أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیع ثمار مراحل پنجگانه باید طی می‌شد. فتوای مرحوم محقق در شرایع بسیار از بزرگانی بود که خرید و فروش میوه روی درخت، خواه خرما خواه میوه های دیگر، قبل از اینکه خود این میوه خودش نشون بده و بالاخره به عنوان میوه آینده محقق بشه جایز نیست، مگر اینکه چند سال فروخته بشه به این امید که اگر امسال این درخت ها به بار ننشستند و ثمر ندادند، سالهای دیگر به ثمر میرسند. مراحل اثباتی این فتوا پنج بخش بود که مطرح شد. بخش اول در این گونه از مسائلی که مربوط معاملات است، توجه به اون اصول اولیه است که اصل در معاملات فساد است. این اصالت فساد به این معنا نیست که اصل در معامله این است که معامله فاسد است، بلکه به این معناست که معامله یک تبادل و نقل و انتقال است. هر مثمنی قبل از بیع مال بایع بود و هر ثمنی هم قبل از بیع مال مشتری. یک تبادلی صورت گرفت، نمیدانیم صحیح است یا نه، استصحاب میکنیم ملکیت بایع نسبت به مثمن را و استصحاب میکنیم ملکیت مشتری نسبت به ثمن را. نتیجهش این است که معامله صحیح نیست، یعنی نقل و انتقال حاصل نشده. این معنای اصالت الفساد در معامله است، نه اینکه این معامله واقع شده صحیح فاسد است، بلکه معامله واقع نشده روی این استصحاب ها. مقطع دوم خطوط کلی اطلاقات و عمومات است که این عقود را امضا کرده است، مثل احل الله البيت تجارت انتراز اوفو بالعقود. این گونه از آیات و روایاتی که این عقود را تصحیح می کند و بازگشت تصحیح این عقود به این است که این عقود اسامی الفاظ اسامی باشه برای اسباب نه برای مسببات. چون اگر بی عبارت از همون مسبب باشد، او یه امر بسیط است، اجزا و شرایطی ندارد. تا ما بگیم بخشی از اجزا و شرایطش مقتوع است، بقیه منفی است به اصالت اطلاق یا اصالت عموم. ولی اگر اسم باشد برای اسباب که ما هو از ظاهر، این اسباب اجزا و شرایطی دارد، بعضش مقتوع است بعضش مشکوک، اونها که مشکوکن منتفیان به اصالت اطلاق یا اصالت عموم. این معنای رجوع به اصالت اطلاق یا اصالت عموم در معاملات است. مقطع سوم که بر این اصول و اطلاقات و عمومات حاکم است، جریان قرار هست که اگر یه داد و ستد یه قراری بود، این مانع تمسک به اطلاق، مانع تمسک به عموم است، بر اطلاق عموم حاکم است، معامله قراری ممضا نیست. این مقطع چهارم. سوم، مقطع چهارم نصوص خاصه مسئله است که روایات مسئله تقریبا پنج طایفه تقسیم شده که سه طایفه محل بحث اشاره شد، دو طایفه مونده است که به خواست خدا امروز مطرح میشه. باید ببینیم این نصوص خاصه مطلب جدید رو به همراه دارن یا برابر همون خطوط کلی است که اگر چونچه غرری نباشه جهلی نباشه صحیح است و اگر چونچه جهلی باشه غرری باشه باطل است. و معامله مادامی که کالا محرم نبود یک، یا کار حرمت نداشت دو، این معامله صحیح است سه. و در فروش خرما یا میوه های دیگر رو درخت، اینا نه کالای محرمی است نه کار محرم، بنابراین باید صحیح باشه. نصوص خاصه این پنج طایفی که به خواست خدا بازنگری شده یا میشه، ببینیم اینها تعبد خاصی رو به همراه دارن یا نه. مرحله پنجم اجماعاتی است که بسیاری از فقها رضوان الله علیهم، مخصوصا صاحب جواهر و صاحب ریاض رضوان الله علیهم، روش خیلی تکیه میکنن. اجماع در مسئله این است که میوه که رو درخت است قبل از اینکه برسه، یعنی خودش نشون بده، معامله او باطل است، جایز نیست، مگر اینکه 3 ساله یا 4 ساله یا کمتر و بیشتر باشه که شخص بگوید که اگر امسال به بار ننشست آینده میوه میدهد. این مرحله پنجم. در تحلیلی که قبلا به عرض رسید روشن شد که اون اصالت الفساد در اثر این عمومات و اصلاحاتی که وارد شده دیگه جاری نیست، چون با آمدن اطلاقات و عموماتی که امارن نوبت به استصحاب نمی رسد. پس مقطع اول فعلا مطرح نیست. مقطع پنجم هم که اجماعات باشد بسیار بعید است، زیرا انعقاد اجماع تعبدی در معاملات بسیار کم است. یک، انعقاد اجماع در جایی که 5 طایفه از نصوص است و غالبا این بزرگان به همین نصوص استدلال میکنن، اینم بعید است. 2، ما در جایی که چندین روایت در مسئله داریم، اگر کسی فتوایی داد، این اگر مقتوع یا مزنون المدرک نباشد محتمل المدرک است و چنین اجماعی نمیتواند تعبدی باشد و حجت باشد. بیش از تأیید از او ساخته نیست. این که مرحوم صاحب ریاض اصراری دارد رو اجماع تکیه کند، همچنین مرحوم صاحب جواهر خیلی به این اجماع اعتماد دارند، با بودن چندین روایت و چند طایفه از نصوص در باب، انعقاد اجماع تعبدی مشکل است. پس ما ایمون این سمقته، یعنی اطلاقات و عمومات اولی 1، مسئله غرر 2 و نصوص خاصه 3 که باید اینا رو جمع بندی کرد. از نظر فتوا پیشینه تاریخی این روا فتوا از مرحوم شیخ طوسی به بعد رواج پیدا کرده است. مرحوم شیخ طوسی این روایات پنجگانه را، طوائف پنجگانه را که در تهذیب و استبصار نقل میکنن، استبصار مستحضرید اونطور که مرحوم فیض رضوان الله در وافی دارد، این استبصار بزعتون من تهذیب، اون کتاب اصلی و جامع مرحوم شیخ طوسی اون تهذیب است که شرح مقنعه مفید است. استبصار گوشه ای از تهذیب، بعض اطول منت تهذیب است. مرحوم شیخ طوسی در این استبصار و تهذیب این روایات رو هم برای کراهت کرده است. غالب بزرگان این فرمایش دارند و حق هم با این هاست که فتوای مرحوم شیخ طوسی را باید از نهایه و مبسوط او به دست آورد، نه از تهذیب و استبصارش. تهذیب استبصار کتاب حدیثش، ایشون به جمع تبرعی بیشتر در اونجا عنایت دارند تا جمع تا فتوای فقهی. پس اگر ایشون در استبصار یا تهذیب این روایات را هم برای کراهت کردند، این جمعی است که ابتداعاً میخوان این نصوص رو هماهنگ کنن، وگرنه اون نظر نهایی و فتوای دقیق مرحوم شیخ طوسی را باید از نهایه او و از مبسوط او به دست آورد. پس اینکه ایشون در تهذیب یا استبصار حمل بر کراهت کردن دلیل نیست که فتوای شیخ طوسی اینه، چه این که همین شیخ طوسی در اون دو کتاب گاهی حمله بر وجوب میکند، گاهی حمله بر استحباب میکند، گاهی میگوید که خرید و فروش این میوه قبل از اینکه خودش نشون بدهد مکروه است، گاهی میفرماید که مستحب است کسی که میوه باغ را میخرد صبر کند این میوه خودش نشون بده. خب از این که گاهی هن بر کراهت میکنن، گاهی هن بر استحباب میکنن، گاهی هن بر وجوب میکنن، معلوم شود در صدر جمع تبرعی هن. پس نمیشود گفت مرحوم شیخ طوسی قائل به کراهت به قبل از اینکه خودش میوه خودش نشون بده. این از نظر قول. مرحوم صاحب ریاض جزوان لعلی فهمد که متعینی است که من است، یعنی جایز نیست میوه درخت را قبل از اینکه خودش نشون بده، حالا اون مراحلش ممکنه فرق بکنه، ولی قبل از این خودش نشون بده آدم اطمینان داشته باشد به اینکه میوه میدهد، این ممنوع است، به معامله باطله. بعد میفهمد که تعجب در این است که بعضی از متأخر المتأخرین مائل شدن به جوازش. خب سرش اینه که اونا جمع‌بندی کردن، به جای جمع‌بندی هم حق با اونا باشه. پس از در قول مشخص شد، از در مقاطع پنجگانه مشخص شد و این مقاطع پنجگانه اون اولین و پنجمی رخت بربست، سه مقطع مونده روایات باب، مسئله قرار و نصوص خاصه و اطلاقات عامه. وقتی خوب این روایات، این توائع پنجگانه بررسی میشه، میبینیم به این که این روایات، این توائع پنجگانه بیش از مسئله قرار چیزی دیگه رو نمیخوام بگم و نهی این هم نهی ارشادی است، به دلیل این که بوشید بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم این صحنه رو دید که عده دارن زد خورد میکنن، دعوا میکنن و حضرت همون برای چی داره دعوا میکنید؟ گفتن ما میوه این خورما رو خریدیم و خورما امسال با بار ننشست. حضرت فرمود خب صبر میکردید، وقتی شکوفه بداد و مطمئن بود که از خطر عبور کرد بخرید، یا رو اقل دو ساله و سه ساله میخریدید که اگر چونجا سال اول به بار ننشست، سال دوم سوم بار میشیده. معلوم شد این ارشاد دیگه، یک نهی تعبدی و تکلیفی محض نیست، نهی ارشادی است. مطلب دیگر که قبل از ورود به طائفه چهارم و پنجم که برسیم و جمع‌بندی نهایی دست پیدا کنیم، این فتوا هم در متن شرایع آمده، چیز هم بود که میوه ها جریان خرما مشخص است، میوه درخت دیگه مشخص است، اما خوزر که جمع اخضر است یا خضراوات که برخی فقها به خضراوات تعبیر کردن، اونی که محقق شرع در متن شرایع است خوزر است، یعنی سبزیجات، حالا یا خود سبزی یا خیار، گوجه، بادنجون، اینها، اینا نظیر میوه های پرتقال و نارنگی و نمیدونم خرما و انگور نیست. بالاخره این درخت پرتقال یا درخت نارنگی و نارنج یا درخت یا نخل یا انگور، اینا هر کدام شکوفه میدن و همون شکوفه میوه میشه. اما حالا این شکوفه که میوه شد، به جای او یه شکوفه دیگه بیاد و یه میوه دیگه که نیست. برخلاف خیار، برخلاف بادنجون، اینا چند چین دارن. این خیارها که شکوفه دادن دو میوه شدن، دوباره شکوفه است تو میوه، دوباره شکوفه است تو میوه. یه باغ خیار ممکنه 4-5 چین بده. اگر چنون چه کسی گفت من چین اول رو میفروشم، خب حق با اوست. گفت چین اول و دوم رو میفروشم، اینم حق با اوست. اما اگه گفت من این باغ رو میوه این باغ رو به شما میفروشم، این راه صحیح بود داشته باشد. میوه این باغ رو دارم میفروشم، مثل اینکه بگوید که محصول درخت خرما رو چند ساله میفروشم که چند تا چین دارد، چند تا بار نشستن دارد، چون چینهای بعدی الان معدومن، معدوم که قابل خرید و فروش نیست. اگر چند چینه باشد مثل چند ساله میشه. یا ذم معدوم به موجود باد باشه، وگرنه اون معدوم رو شما چی رو میخرید، چی رو میفروشید؟ این که میوه محصول اون بخش خیار را یا بادنجون را یا گوجه را، حالا یا گلخانی یا غیر گلخانی میخرد، این باید حسابش روشن بشه که چین اول رو میخرد یا چین دوم میخرد یا اول دوم میخرد، چند چین رو میخرد. اگر مشخص شد که چین اول رو میخرد که محضوری ندارد، چون حالا به بار شکوفه کرد، اگر چند چین رو میخرد باید مشخص باشه چین اول دوم میخرد یا همه رو. وقتی مشخص شد تازه این سوال پیش میاد که چین دوم که معدوم است، معدوم رو چگونه شما میخرید؟ اصلا اون چیز شکوفه نکرد، معدوم محض است، بعدها باید شکوفه بکند تا به بار بنشیند. چین دوم سوم بادنجون و گوجه و خیار چی رو دارد میخرد؟ میگن اونها از باب ذم معدوم به موجود است. چین اول که موجود شد، اون معدوم را ذمیمه این موجود، این موجود ذمیمه و معدوم میکنن میخرن. لذا گفتن به این که در جریان همین شکوفه ذمیمه اگر باشه کافی است. خب مستحضرید که در بحث ذمیمه یک شیئی هست ما اطمینان نداریم که این از خطر عبور میکند یا نه. چه میدونیم که تگر که بهاره میاد و بساط رو جمع میکند، ما اطمینان نداریم. در این گور از موارد که شکوفه ظاهر شد ولو گره نبست، ولو به صورت میوه در نیامد، هنوز از خطر عبور نکرد، اینجاست که میگوین ذم معدوم به موجود. اما چینهای بعدی معدوم محض است، خود اون چین بعدی معدوم محض است. شما اون چین بعدی را با چین قبلی میخواد ذمیمه بکنید، به این معنا ذمیمه است. وگرنه اصلا در مسئله چین که میگن ذمیمه کافی است، بالاخره یه شکوفه ای هست، چون ممکن است این از خطر عبور نکند، یک امری را ذمیمه این شکوفه میکنن. این شکوفه یه استعداد میوه شدن را دارد، منتها نمیدانیم در اثر ضعف با آمدن تگرگ از خطر عبور میکند یا نمیکند. لذا برای تحصول طمأنینه گفتن شما ذمیمه کنید. ولی چین دوم و سوم معدوم محض است. معدوم محض رو با چی ذمیمه بکنید؟ و اگر چونچه این شکوفه را ذمیمه او بکنید، خود این شکوفه که در معرض خطر است. اگر به بار نشست، بله اون وقت این رو احیانا ذمیمه اون چینهای بعدی میکنین. اینا اساره خطوط کلی این مسئله است. حالا برسیم به طایفه چهارم و پنجم. طایفه غالب این هم در باب اول از ابواب سمار هست، که این بیش از 14 روایت در این باب اول هست که غالب این توائف از همه این باب اول برمی آید. ۲۱ روایت در این باب هست که غالب این توائف خمسه از همه این باب اول است. طایفه اولا که از همین روایات باب اول بود، روایت زیل روایت یک و همچنین روایت دو و چهار و هشت باب یک بود که ظاهرشون کراهت بود گذشت. طایفه دوم که ظاهر در من است، موثقه سماع است که یک باب سه و موثقه ابن عمار است که سه باب سه بود که گذشت. بحث رجالی که تک تک این رجال بررسی بشه این یک فرصتی دراز مدت میخواد، اما عنوان روایت خیلی دشوار نیست که بگیم این صحیح است یا این موثق است یا این خبر ضعیف است. بخوایم تک تک این رجال را بررسی کنیم میدونید کار آسانی نیست، یعنی زمان بره. بالاخره بله، اما این ابن عمار کسی است که مورد وثوقه، چون اینها کسانی هم که حتی امامت رو قبول ندارن، نظیر فتحیه که میگن سماعه که مأمور شهید در مسالک داره که سماعه وضعش روشن مشهور است، حضرت فرمود خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، رأی اینها، نظر اینها، مکتب اینها را رها کنید، روایت اینها چون موثقند دروغ نمیگن بپذیرید. طایف دوم که ظهوری در من داشتم به وسیله روایت طایف اولا ممکن است که هم کراهت بشه، چون که تعبیر هل یصلح که در کلمات سائل هست نشانه همین کراهت است. اما طایفه سوم روایات 3، 6، 4، 15 باب 1 بود که اونها را ممکنه به یک معنا ارجاع داد، چون تعبد در این امر عرفی بسیار بعید است. میمونه طایفه چهارم و پنجم. طایفه چهارم یکی صحیح حلبی است و یکی صحیح خالد. صحیح سلیمان ابن خالد. صحیح حلبی روایت 2 باب 1 هست که به این صورت است: مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار 3 سنین و 4 سنین، از حضرت سوال کردن که میوه درخت خرما، انگور یا درخت دیگر رو 3 ساله یا 4 ساله میخرن، این درست است یا درست نیست؟ فقال علیه السلام لا بأسه، عیب نداره، برای اینکه اینجور میگید حالا اگه امسال به بار ننشست آینده به بار مینشیند. خب این معلوم میشود که ارجاع به امر عرفی است، این تعبد نیست، یعنی این طمأنینه حاصل میشود، یعنی اگر یه جایی طمأنینه حاصل نشد قرار حاکم است. اگر این تحلیل از روایت برآمد که چنین که برمی آید، قهرن اون مقاطع پنجگانه به 2 مقطع به 2 مرحله منتهی می شوند. مرحله اولا که اصالت الفساد بود رخت برمی بندد، چون اصل است با بودن امارات جا بر اونیست. مرحله پنجم که اجماع بود رخت بربست، می مونه مرحله دوم و سوم و چهارم. دوم اطلاقات و عمومات است که همچنان محکمند، سوم مسئله قرار بود که همچنان محکم است، چهارمی به سومی برمیگرده. چهارمی اینه که شما چون اطمینان دارید میخرید و اگر جای طمأنینه نباشه خب میشه قرار نمیشه خرید. از روایات خاصه برمیآید که تعبدی در کار نیست. این که حضرت فرمود عیب ندارد برای اینکه شما میگید، یعنی امر عرفی اینه، فضای عرف اینه که اگر امسال این درخت ها به ثمر ننشستن آینده میشه و این قرار نیست در حقیقت. خب پس صحیح حلبی پیامش ارجاع مفاد نصوص خاصه است، مسئله قرار. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام انشراء النخله و کربه و سماره ثلاث سنین و اربع سنین. فقال علیه السلام لا بأس، این اب نداره. تقولو، نه یعنی شو تنها تو میگی، یعنی فضای عرف اینه که الم یخرج فی هذه السنه اخرج فی قابلین، اگر این درخت امسال میوه نداد، خروجی نداشت، آینده خروجی دارد، آینده میوه دارد. و انشتریته فی سنت واحدتن، اگر یک ساله خریدید، نصف ساله، چهار ساله، فلا تشتره حتی یبلغه، تا بالغ بشه، حالا بلوغش هم گره ببنده بالاخره، یا از پوست در بیاد یا از اون شکوفه از خطر عبور بکنه. و انشتریته ثلاث سنین قبل ان یبلغه فلا بأسه. باز خود حضرت همون مطلب اول را بازگو کرد، فرمود اگر یک ساله باشد که خب باید این شکوفه خودش نشون بده که در از خطر عبور میکنه، اگر سه ساله باشه که اب ندارد. چرا اب ندارد؟ برای اینکه اگه سال اول به ثمر نشد، سال دوم اینها به ثمر میشه. این صحیح حلبی بود که دوم باب اول است. اما صحیح سلیمان بن خالد اون روایت نه این باب است، نه باب یک، که اون را هم باز مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است. عن نظر ابن سبید، عن هشام ابن سالم و علی ابن نعمان، عن ابن عسکان جمیعا، عن سلیمان بن خالد قال قال ابو عبد الله السلام لا تشتر النخل هولا واحدا حتی یطعمه. اگه خواستی خرمای درخت رو بخری، تا این خودش نشون نداد و از خطر عبور نکرد نخر. و این شئت ان تبتاعه سنتین فافعل، اگر خواستی دو ساله بخری اب ندارد، به همون تقدیر. خب این جز ارجاع مسئله قرار که امر عرفی است، چیز دیگری نیست. پس معلوم شد نهیش ارشادی است یک، محور اصلی مسئله قرار و عدم طمأنینه است دو، اگر کارشناسی شده و اطمینان پیدا کردن، اطمینان و اخلایی که ما از خطر عبور کرده، معامله صحیح است. البته اگر چنونچه این معامله رو انجام دادن بعد سرما زد و یا به ثمر ننشست، این معامله باطل است، معصیتی هم نکردن، یا برای اینکه معدوم بود، یا برای اینکه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، یا صحیح هست و بایع ضامن است، یعنی برمیگردد منفسخ میشود به زمان معاوضی و بایع ضامن میشه، یا نه باطل است. اما نظیر بیع ربوی و امثال زیزا نیست که معامله محرم باشه. روایت طایفه پنجم، این دیگه صحیحه نیست، خبر محمد ابن شریح هست که یک باب 13 است. سیزده باب یکه. این محمد ابن شریح که باز او رو مرحوم کلی نقل کرد، عن محمد بن شریح قال سألت أبا السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل، قال لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يبين سلاحه. از وجود مبارک امام صادق سوال میکند که مردی است که میوه یک نخلی رو دو ساله یا سه ساله خرید، باغ در این باغ فقط همین یه درخته، تو این منطقه هم یه دونه درخت بود خرید، دیگه درخت دیگری نیست که اگر بگی میوه این درخت نبود میوه درخت دیگر، همین درخت است و بس، میوه همین درخت خرید. این چیکار بکند؟ فرمود اگر خواست بخرد لا یسله الا سنه یک ولا تشتره حتی یبین سلاح ها دو، یک ساله بخره یک و شکوفه هاش باید خودش نشون بده که دیگه حال میوه شد، تقریبا در آستانه عبور از خطر است این دو. خب این که فهمون لا یسله الا سنه با نصوص دیگر که هماهنگ نیست، نصوص دیگر فهمون سنتین و سلاس میشه جاید داد. و اما این که فرمود لا تشترو حتی یبین سلاحو با تعبیر لا یسلحی که در خود این روایت هست و ارشادهایی که از توائف چارگانه دیگر برمی آید با ضعف سندی که این خبر محمد ابن شاید دارد که صحیح نیست، از این مجموعه بیش از هزازت یا ارشاد عرفی چیز دیگه به دست نمی آید. فتحصل که از این توائف خمسه غیر از ارجاع این نصوص به مسئله قرار که یک امر عرفی چیز دیگر نیست. حالا فتوای نظر دقیق مرحوم صاحب جواهرم یه بار بررسی میشه، ببینیم غیر از نظری که مرحوم شهید در مسالش دادن و صاحب ریاض فرمودن چیز اضافی این بزرگوار دارد یا نه. عبارت محقق در منت شرایع این بود که فصل هشتم در به اسمار است و نظرو فی ثمرت نخل و الفواکه و الخضر که جمع اخضر است و اللواحق، چون معمولا همونطوری که در کتاب صرف شش مسئله را جز لواحق کتاب صرف قرار دادن، اینجا هم چند مسئله را جز لواحق قرار میدن. بعض این که این فتوای معروف فرمودن، فرمودن که ولو بیعت ما اصولها جازه، این رو محقق در متن شرایع فرمودن. خب این چیز جدیدی نیست، یه وقت است که این میوه چون روشن نیست که به سبب از خطر عبور میکند یا نه، باید زمیمه بشود. یه وقت است که نه، خود اون درخت زمیمه است، این درخت رو با این میوه میخرند. گاهی میوه به تنهایی، گاهی درخت به تنهایی میخوان از چوبش استفاده کنند، گاهی درخت با میوه میخرند. این سه تا فرعه. اگر این درخت رو، این میوه رو خواستن به تنهایی بخرن، باید از خطر عبور کرده باشد. درخت رو بخواد بخرن که خب از خطر عبور کرده است، یه موجود بالفعل است و قیمت هم داره. درخت رو با میوه بخوام بخرن، اگر اون میوه رسیده باشد که خب کاملا بهشتی است، اگر نه از خطر عبور نکرده باشه، از سنخ زمیمه است که صحت بیع اون شکوفه در اثر زمیمه شدن خود درخت است. بنابراین اون چرا که محقق به عنوان یه فرع جدید مطرح کردن یه مطلب تازه نیست. اگر اون شکوفه را با درخت بخوام بفروشن، از سلخ زمیمه است دیگر، زمیمه که خودشون قبلا فرمودن جایزه. با این زمیمه معامله اون شکوفه صحیح می شود. پس این که فرمودن ولو بیعت ما اصولها جاز مطلقا، چه اون به ثمر رسیده باشد، چه از خطر عبور کرده باشد، چه از خطر عبور نکرده باشد، چه از سنخ زعیم است دیگر، این مطلب جدید نیست، چه از سنخ زعیم است. حالا این فرق بعد از این که فرمایش مرحوم محقق را صاحب جواهر یا مرور شدیم، اگه فرمایش جدیدی نداشت، فرعی که به خواست خدا فردا مطرح میشه اینه که این غایتی که ذکر کردن در این نصوص که حالا یا حرمت دارد یا کراهت دارد، علی ای حال کی این حرمت برطرف میشه، کی این کراهت برطرف میشه. این که فرمودن حتی یبدو سلاحها، این بدو یعنی ظهور سلاح یعنی چی؟ و کی این سلاحش ظاهر میشه؟ ایشون فرمودن بدو سلاح ان تسفر او تهمر او تبلغ مبلغن یؤمنو علیه الاه، سبز بشه این میوه یا زرد سرخ بشه یا به حدی برسه که انسان اطمینان داشته باشه از خطر عبور کرده. این مقام ثانی بحث است. مقام اول در اصل خرید و فروش این شکوفه ها بود که برابر این طوائف خمسه بیش از مسئله ارشاد به قرر و حصول طمأنینه و امثال ذلک بعید از چیزی از اینا استفاده بشه. برای طمأنینه بیشتر یه بازنگری در فرمایش مرحوم حساب جوار انجام میشه. اگر فرمایش تازه ایشون نداشتن، مقام ثانی بحث که بدو به صلاح است مطرح میشه. والحمدلله.